و به اون پرستاری که دست میزنه و داره حالا این شخص رو مداوا میکنه یا به اون پزشک بیماری رو منتقل میکنه، آیا این شخص رو هم ما میتونیم ضامن قلمداد بکنیم یا خیر؟ پس صحبت ما امروز با فرض زمان کسی که قصد فعل و قصد نتیجه دارد، این برای ما مفروضه، قطعا زمان دارد، محل بحث ما نیست،
داره یعنی.
بله، در خصوص دو شخص است. شخص اول شخصی که قصد فعل دارد ولی قصد نتیجه ندارد، عمد نداره. شخص دوم شخصی که حتی قصد فعل هم ندارد، یعنی قصد فعل و قصد نتیجه رو توامان ندارد، آیا این شخص زمان و مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ که انشالله امروز توضیح خواهیم داد.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی. این کلمات که به کار گرفته میشه در عنوان بحث، کلماتی است که هم از نظر اصول فقه که یک علمی است به عنوان مقدمه فقه، و هم از نظر فقهی اینها نتیجه داره، به اصطلاح آقایون یک بار علمی داره، و لذا ما از استاد هوشمند خواستیم که این عناوین که در عنوان بحث اومده دقیقاً توضیح بدن با ذکر مثال که کاملاً مشخص و روشن بود. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر احمد احسانی فر قرار میدیم. خب جناب احسانی فر، فرضهای مختلفی اینجا در نظر گرفته شده. فرض اول این بود که این شخص که حالا مبتلا به این ویروس کرونا هست، با رفتاری که انجام میده، ما میگیم قصد فعل، یعنی رفتاری که داره انجام میده واقعا این اتفاق میفته، اما ایشون به دنبال این نیست که این ویروس رو منتقل بکنه، روبوسی میکنه، یعنی این فعل رو داره مرتکب میشه، اما به هیچ وجه دنبال این نیست که این ویروس منتقل بشه. چنین شخصی آیا رفتارش و کارش مسئولیت آور و زمان آور هست یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما قاعده ای داریم در باب زمانات و در باب مسئولیت مدنی.
بله،
در جمیع صور و اشکال زمانات چه خسارت‌های مباشرتی و چه خسارت‌های تسبیبی. خسارت‌های مباشرتی یعنی خسارت‌های مستقیم، مثل همین فروضی که فرمودید که کسی با دیگری روبوسی می‌کنه به نحو مستقیم باعث انتقال کرونا میشه، و چه خسارت‌های تسبیبی که انتقال کرونا به شیوه غیر مستقیم صورت می‌گیره. مثلا من کالایی که آلوده هست به ویروس کرونا رو به دیگری میرسانم و در اثر رساندن اون کالای آلوده، در اثر این رساندن اون کالا منتقلون الیه به بیماری کرونا منتقل میشه که به نحو غیر مستقیم من باعث انتقال بیماری شدم. در تمام اینها، چه به نحو مباشرت و مستقیم انتقال پیدا بکند، چه به نحو غیر مستقیم و به نحو تسبیبی انتقال پیدا بکنه، ما قاعده ای رو داریم در باب زمانات مبنی بر عدم اعتبار قصد نتیجه در مسئولیت، که برخی از فقها مثل مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله عنوان قاعده به این مسئله دادن، گفتن قاعدت و عدم و اعتبار القصد فی الزمان، که ایشون بعد از این که این قاعده رو مطرح کردن، خب مثال های متعددی رو هم برای این قاعده مطرح کردن، برای قاعده ای با این عنوان، قاعده عدم اعتبار قصد نتیجه در زمان، ایشون مثلا مطرح کردن که اگر کسی فراتر از میزان متعارف آتش بیافروزد، مثلا شما فرض بفرمایید من در حیات خانه ام، میزان متعارف آتش افروزی در حیات خانه محدوده، اما اگر که از این حد متعارف بیشتر بخوام توسعه بدم قلم رو به آتش افروزی رو، و باعث بشود که این آتش سرایت بکند به خانه همسایه و خانه همسایه خسارت ببیند، ضامن است حتی اگر قصد نتیجه، یعنی قصد اضرار به خانه همسایه نداشته باشم. این مثالی است که کاشف الغطاء میزنه. یا مثال دیگری ایشون در همین جا میزنه، میگه که اگر حمالی در حین حمل کالا پاش بلغزه و بیفته و کالایی که در حال حملش هست خسارت ببینه، خب این کالا کالای غیر هست و باعث خسارت به غیر میشود، اینجا حمال ضامن است حتی اگر که این حمال هیچ قصدی به اضرار مال غیر نداشته باشه. همه اینها از مصادیق و شقوق در واقع این قاعده ایست که ایشون مطرح کردند. یا ما در ادبیات فقهیمون موارد متعددی داریم. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام داره که مدخلیتی برای قصد نتیجه در زمان وجود نداره. مثالی که مطرح کردند این هست که اگر که کسی در مسیر عمومی در جاده عمومی آتش افروزی بکنه، حتی اگر قصد اضرار هم نداشته باشد باز هم مسئول است. من یک نکته ای رو اینجا عرض بکنم، البته شاید یه قدری بحث، یعنی عناوینی که در اینجا استفاده میشه عناوین فقهی باشه، اما بد نیست برای آشنایی شنوندگان با این عناوین هم مطرح بشه، چون در ادبیات فقهی ما در بحث زمان مکررن این عنوان مطرح شده. من عرض میکنم که در ابواب زمان فقها بارها این اصطلاح رو مطرح کردند که زمان جزء عناوین تولیدیه است نه عناوین قصدیه. عرض میکنم در منابع فقهی کسی که رجوع بکند بارها این عنوان رو میبیند. یک توضیح اجمالی اگر من فقط در حد یکی دو دقیقه بخوام نسبت به این دو عنوان عرض بکنم، ببینید ما افعال و رفتارهایی که هر یک از مکلفین انجام می‌دهد نسبت به حکم شرعی به یک اعتبار به دو قسم هستند. یک سری از افعال و رفتارهای ما عنوان تولیدیه هستند، یک سری از اونها عنوان قصدیه هستند. عناوین تولیدیه عناوینی هستند که فعل رو مکلف انجام میده اما نتیجه مستند به فعل مکلف نمیشه، مستند به یه چیز دیگه میشه. مثلا چی؟ مثلا همین آتش افروزی که فقها مثال اصلیشون در این بحث آتش افروزی است. میگن که انسان مکلف است که آتش رو می افروزد، اما سوختن که نتیجه این آتش است که باعث اضرار میشه، اون سوختن در اثر خود اثر اون آتشه، اثر فعل نیست. یعنی انسان آتش رو می افروزد، این آتش منجر به سوختن کالای غیر می شود، نتیجه این فعل که سوختن است مستند به انسان نمیشه، مستند به خود آتش میشه.
بله.
حالا توی افعال تولیدیه فقها تصریح کردن ویژگی افعال تولیدیه چی است؟ ویژگی افعال تولیدیه این هست که متقوم به قصد نیست، یعنی قصد نتیجه در اونها معتبر نیست. فردی که آتش افروزی میکند چه قصد این رو داشته باشه که این آتش منجر به اضرار به مال غیر بشود، چه قصد این رو نداشته باشد، در هر دو صورت چون این فعل جزء افعال و عناوین تولیدیه هست، زمان خودش رو ایجاد می کند، مسئولیت خودش رو ایجاد می کند. در مقابل این دسته از عناوین و افعال ما یک سری از عناوین و افعال قصدیه داریم که همونطور که اسم قصدیه پیداست، عناوینی هستند که قصد در اونها معتبر است. حتما بایستی قصد وجود داشته باشد، به تعبیری متقوم به قصد است. مثل برخی از فقها که اعانه بر اسم عدوان رو جز عناوین قصدیه می دانند، یعنی که کسی کمک کند به این که گناهی یا ظلمی شکل بگیرد. برخی از فقها این رو گفتند که اگر که کسی کمک کند به تولید گناه، به ایجاد گناه، به ایجاد ظلم، این کمک در صورتی حرام است و در صورتی مسئولیت آور است که فرد کمک کننده قصد ایجاد اون گناه و قصد ایجاد اون ظلم رو هم داشته باشد، و الا اگر که چنین قصدی نباشد، اون کمک کردن به گناه و به ظلم باعث ایجاد مسئولیت نمی شود. حالا بحث ما در زمان هست، بارها و به نحو مکرر در ادبیات فقهی ما مطرح شده که عناوینی که و افعال و رفتارهایی که منجر به زمان و مسئولیت می شود، مثل اتلاف، مثل تسبیب، مثل قصد، مثل استیفا، اینها عناوینی که باعث زمان و مسئولیت می شود، همگی این رفتارها رفتارهای تولیدی است و رفتارهای غیر قصدی است. یعنی رفتارهایی هست که عامل این رفتارها چه قصد اضرار و زیان به غیر داشته باشند، چه قصد اضرار و زیان به غیر نداشته باشند، در هر دو صورت صرف این فعلشون و صرف این رفتارشون باعث می شود که اونها رو ضامن خسارتهای ناشی از این رفتار قرار بدهد. نتیجه بحث این که من حالا نتیجه عرایزم رو عرض بکنم، اگر که کسی در انتقال بیماری کرونا قصد فعل داشته باشد، یعنی برای کاری که انجام می دهد این آگاهی و این توجه و این قصد رو داشته باشه که اون کار رو انجام بده، اما قصد نتیجه نداشته باشه، یعنی قصد این رو نداشته باشه که از اون رفتاری که انجام میدهد بیماری کرونا به غیر انتقال پیدا بکند، علارغم این که قصد انتقال ندارد ولی باز هم مسئولیت ناشی از انتقال بر عهده اوست و باید زیانهای ناشی از این انتقال رو جبران بنماید.
خیلی ممنون و متشکر. پس این که ما عنوان بحثمون بود که اختیار افراد روی اون زمان و مسئولیتشون تأثیر داره یا خیر، که به صورت مشخص درباره بیماری کرونا هست و کسی که با اختیار به هر حال این ویروس رو منتقل میکنه و گاهی ممکنه اختیار داره البته این شخص، اما افعالش هم اختیاری انجام میشه اما قصد نتیجه نداره. گاهی گفتیم که قصد فعل دارد قصد نتیجه ندارد، مثال هم زدیم گفتیم روبوسی میکنه کسی که ناقل این ویروس هست و به این ویروس دچار شده اما هیچ قصد و منظوری نداره که این ویروس رو به طرف مقابل منتقل کنه. آیا اینجا میتونیم بگیم که این شخص مسئولیتی نداره، یعنی مسئولیت مدنی نداره و زمان متوجهش نمیشه؟ که با توضیحات جناب آقای دکتر احسانی فر مشخص شد که نه، این شخص در این صورت هم مسئول هست. حالا گاهی هم ممکنه هیچ کدوم رو نداشته باشه، یعنی هم قصد فعل نباشه و هم قصد نتیجه نباشه، که این یه شق دیگه بحث ما هست که انشالله بهش خواهیم پرداخت. یه فاصله در برنامه فقه پویا میگیریم، انشالله با شما عزیزان هموطن و شنوندگان خوب رادیو معارف خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان عزیز و ارجمند، شنونده رادیو معارف هستید. برنامه فقه پویا، ما در خصوص کسی که مبتلای به ویروس کرونا هست و احتمال میده که رفتارش موجب انتقال به دیگران بشه، آیا این شخص اگر چنین رفتاری رو مرتکب شد مسئولیت مدنی متوجهش هست و کارش زمان آور است یا خیر؟ در دو برنامه گذشته مطالبی رو گفتیم و در این برنامه هم به مناسبت همین مبحث موضوع اختیار رو مطرح کردیم که اختیار این فرد روی افعالش تا چند اندازه تاثیرگذار هست و آیا تأثیر داره اختیار این افراد روی زمان و مسئولیت مدنیشون یا نه. شقوق مختلفی مسئله داشت. یک موردش این بود که این شخص قصد فعل داره، روبوسی میکنه کسی که ناقل این بیماری هست با شخص دیگه، ولی قصد نداره با این رفتارش طرف مقابل دچار این ویروس بشه. پاسخ این مورد این بود که این شخص چه قصد نتیجه داشته باشه چه نداشته باشه، در هر صورت از نظر مسئولیت ایشون زمان داره و باید مسئولیت این کارش رو بپذیره. اما گاهی هست که شخص واقعا هیچ قصد فعلی نداره و قصد نتیجه هم نداره. در خلال صحبت‌ها اشاره شد کسی که تنفس رو داره انجام میده، خب این یه رفتاریه که باید انجام بده، هیچ قصدی نداره، یا اینکه خوابه و برها داره نفس میکشه، در خواب ممکنه این ویروس از سوی ایشون توزیع بشه کسی دیگه مبتلا بشه. در این گونه موارد آیا رفتار این شخص مسئولیت آور هست و زمان متوجه این شخص میشه یا خیر؟ جناب دکتر هوشمند راهنمایی میکنن که تکلیف چی هست. بفرمایید.
بله، خیلی دقیق شما شقوق مسئله رو فرمودید و البته یکی از شقوق هم که ما کلن راجع بهش بحث نکردیم و مفروض گرفتیم مسئولیت و زمان رو، فرضی بود که ناقل هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه دارد، یعنی آمدانه باعث سرایت بیماری به دیگران میشه که قطعا در این حالت زمان دارد. اون بحثی که حالا مطرح هست راجع به فردی هست که نه تنها عمد ندارد و قصد منتقل کردن بیماری رو به دیگران ندارد، بلکه بر فعل و اختیار خودش هم قصد و عرضم به حضورتون که اختیاری ندارد. مثالی رو که فرمودید مثال درستی هست، مثل شخصی که در خواب هست یا کسی که بیهوش هست در کما رفته، یا کسی که به دلیل یک حرکت اجباری مثل تنفس باعث سرایت بیماری میشه. جالبه که شنوندگان عزیز بدونن این مسئله مبتلا بهی هست، یعنی الان خیلی از افراد تو همین شرایط بیماری کرونا در بیمارستان از یک بیماری که خواب بوده و خودش هیچ اختیاری روی رفتارش نداشته، فقط داشته تنفس میکرده، این تنفسش باعث سرایت بیماری شده. پس الان محل بحث ما در خصوص چنین شخصی هست.
بله.
در رابطه با شخصی که نه تنها قصد نتیجه ندارد که قصد فعل هم ندارد، فقها یک مثال مشهور دارن، اون هم بحث زمان نائم، یعنی شخصی که در خواب هست. این مثال رو فقها مطرح کردن که اگر شخص نائم، یعنی شخصی که خوابیده، به واسطه غلطیدن یا حرکاتی که دست و پا به صورت طبیعی هر کسی که خواب هست بالاخره پهلو به پهلو میشه، اگر این باعث یک جنایتی بشه و آسیبی به فرد مقابلش وارد بکنه، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟
نه.
محل بحث ما هم همینه که یه نفر، چون این شخص نائم نه تنها قصد نتیجه نداره که قصد فعل هم نداره.
بله.
ما هم راجبه همین میخواییم صحبت بکنیم که کسی که قصد فعل و قصد نتیجه ندارد، آیا ما میتونیم این رو ضامن بدونیم یا نمیتونیم این رو ضامن بدونیم؟
یعنی اگر از چنین شخصی ویروس کرونا منتقل شد به کسی دیگه، با توجه به اینکه در چنین وضعیتی قرار داشته که هیچ قصدی نداشته، آیا مسئولیت مدنی متوجه ایشون هست یا نه؟
بله. در خصوص زمان نائم، من از همین مثال و همین فرع فقهی فقها استفاده میکنم و با بحث خودمون این رو تطبیق میدم. در خصوص زمان نائم فقها 4 نظریه مطرح کردند که یک نظر مشهور هست و قانون مجازات اسلامی ما هم در ماده 292 و ماده 463 همین نظر رو انتخاب کرده و اون هم اینه که این جنایت رو در حکم خطای محض تلقی کردن و زمان رو در ماده 463 قانون مجازات متوجه عاقله این فرد کرده. اولا در ماده 292 گفته این جنایت خطای محض، ثانیا در ماده 463 زمان رو متوجه عاقله کرده. عاقله هم یعنی خیشاوندان ذکور پدری این شخص باید دیه اون فردی رو که دچار آسیب شده، یعنی اون شخص مصدوم یا اون شخص مقتول، عاقله باید دیه رو بپردازن. این یک نظره که نظر مشهوره. اما نظرات دیگری که در فقه مطرح شده، یک نظر این هست که نه، زمان متوجه خود این شخص هست، همین شخصی که در خواب بوده و غلطیده و دستش به مثلا صورت نفر مقابل خورده و باعث مرگش شده یا باعث مصدومیتش شده. دلیلشون هم اینه که میگن این شبیه بحث اکراهه، که در بحث اکراه اگر شخص اکراه شده باعث جنایت بر دیگران بشه، تو مواردی که مرتکب قتل بشه دیه بر عهده خودشه، بر عهده شخص اکراه کننده نیست. باز به یک قاعده هم استناد کردن. یک قاعده ای ما در مباحث فقهی داریم که برخی از فقها بهش استناد کردند، اون هم قاعده اصالت الزمان علی المتلف دون غیره هست. یعنی اصل بر اینه که زمان بر عهده خود شخص اتلاف کننده هست، نه دیگران. این نظر شهرتی نداره، یعنی نظری هست که قائلش افراد زیادی نیستن در بین فقها. اون نظری که مشهور هست که زمان رو متوجه عاقل دونسته، که حالا از بین فقها مرحوم صاحب جواهر هم این نظر رو داره، استدلالشون این هست که این فعل در حکم خطای محض هست که قانون مجازات هم همونطوری که گفتم از همین نظر تبعیت کرده. نظر سوم رو هم من میگم و بعد نظر مشهور رو یک نقد مختصری در موردش مطرح میکنم. نظر سوم نظر فقهایی مثل مرحوم آیت الله خویی هست که قائل هستن در اینجا هیچ زمانی متوجه شخص نائم نیست. ایرادی که بر نظر مشهور وارد میکنند امثال مرحوم خویی و برخی از شاگردانشون این هست که در خطای محض شخص با اراده خودش و با اختیار خودش، یعنی قصد فعل رو دارد و ماشه را میچکاند، اما میخواد یک آهو بزنه، مثلا انسانی رو میزنه. اما در اینجا ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که با اراده خودش ماشه رو نمیچکونه. مثلا دستش ارتعاش داره، دستش به دلیل حالا سکته‌ای که قبلا داشته دستش مرتعشه و همین که برخورد میکنه به ماشه بدون اینکه اختیاری داشته باشه و قصد فعلی داشته باشه، تفنگ شلیک میکنه و باعث مرگ دیگری میشه. کسی هم که در خواب هست شبیه کسیه که دستش مرتعشه. کسی هم که بیهوش هست و به دلیل تنفسش باعث سرایت بیماری به دیگران میشه شبیه کسی هست که دستش مرتعشه. خب اینجا مرحوم خویی میگن اینجا اصلا استنادی، اولا که خطای محض نیست، چون در خطای محض شخص با اراده خودش یعنی قصد فعل داره و ماشه رو میچکونه، اما اینجا هیچ اختیاری نداره. ثانیا ما نیاز به استناد داریم، به هیچ وجه نمیتونیم یک فعلی رو که درش اختیار وجود نداره مستند بکنیم به شخص. این یک فعل طبیعیه، یک فعل غریزیه، لذا ایشون قائل هستن که زمان در اینجا وجود نداره. یک نظر دیگری هم من در انتهای صحبتم اشاره بکنم، نظری هست که برخی از فقهای دیگه پذیرفتن که زمان رو در این موارد متوجه بیت المال کردند، که خب این نظر هم میتونه نظر راهگشایی باشه. یعنی ایراد نظر سوم که مرحوم خویی مطرح میکنن اینه که بالاخره خب یک فردی دچار مرگ شده، یک فردی دچار آسیب بدنی شده، این خسارتش چی میشه؟ ما در مسئولیت مدنی و در بحث زمان به دنبال این هستیم که هیچ خسارتی بلا جبران باقی نمونه. ایراد نظر مرحوم خویی این هست که بالاخره خسارت که پرداخت نشد، درسته استناد وجود نداره، درسته اون انتقاد به نظر مشهور به نظر حقیر انتقاد واردی هست، اما بالاخره پرداخت خسارت چی میشه؟ که خب حالا برخی از فقها بحث زمان بیت المال رو مطرح کردند. من خاطرم هست در این همایشی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، یکی از مقاله ها متعلق به آیت الله علی دوست بود. ایشون هم مقاله شون راجع به توجیه زمان دولت بر مبنای مصلحت بود در بحث بیماری های همگیر که خب شنوندگان عزیز میتونند این بحث رو در سایت ها و شبکه هایی که مربوط به این استاد عزیز هست میتونن این بحث رو ببینن. همایش ابعاد ملی و بین المللی بررسی فقهی حقوقی بیماری کرونا که در آبان ماه 26 27 آبان ماه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، اولین مقاله مربوط به آیت الله علی دوست بود، توجیه زمان دولت بر مبنای مصلحت بود که آیا ما میتونیم بر اساس مصلحت زمان دولت رو توجیه بکنیم برای پرداخت خسارت‌های ناشی از بیماری کرونا. البته بحث ایشون در خصوص اشخاص فاقد قصد فعل نبود. من این که ارتباط برقرار کردم این بحث رو با مقاله این استاد بزرگوار برای این بود که یک منبعی رو خدمت شنوندگان عزیز در خصوص زمان بیت المال و دولت مطرح کرده باشم. مباحثی حالا اونجا مطرح هست که میتونن شنوندگان عزیز مراجعه کنن و ببینن. پس در مجموع من 4 نظریه مطرح کردم. حالا بسته به این که ما نظر سوم یا چهارم رو بپذیریم، در هر حال ما میتونیم زمان رو از دوش عاقله برداریم، که این هم اگرچه ما قانون جاری داریم و تکلیف مشخصه، به مواد قانون مجازات اشاره کردم، ولی خب این بحث این جلسه ما میتونه نقدی باشه بر اون ماده قانون مجازات اسلام.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی جناب آقای دکتر هوشمند، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه. آقای دکتر احسانی فر، ما در تمام این مطالب همش صحبت از طرف این شخصی که ناقل هست کردیم، اما اونی که حالا در معرض خطر هست، حالا این بیماری بهش منتقل میشه، خود ایشون چه رفتاری باید داشته باشه، درباره ایشون هیچ بحثی نشد. خیلی هم خلاصه باید اشاره بفرمایید که آیا رفتار ایشون هم در این موضوع تأثیر داره یا خیر.
بعد عرض کنم خدمتتون که ببینید، درسته که شخص ناقل یک سری رفتارهایی رو مرتکب میشود که میتواند منجر به انتقال بشه، اما اشخاص جامعه باید نسبت به خودشون هم احتیاط بکنن. یعنی منتقلون الیه نباید خودش رو به صورت عالمانه و با اختیار در معرض ابتلا قرار بده، که اگر بخواد خودش رو عالمانه و از روی اختیار در معرض انتقال بیماری بیماری به خودش قرار بده، طبق قاعده اقدام چنین شخصی اقدام علیه خودش کرده و طبق مفاد قاعده اقدام نمیتوان برای ناقل در چنین جایی اعلام زمان کرد. این رو حالا به صورت کوتاه من عرض بکنم که اقدام شخص منتقلون الیه به این که خودش رو در معرض انتقال قرار بده، اون رابطه سببیت و اون استناد این فعل به اون فاعل یعنی ناقل رو از بین میبره و استناد این زیان رو به خود منتقلون الیه مربوط میکنه، یعنی خود منتقلون الیه باعث شده که این بیماری به او سرایت پیدا بکنه، پس خودش هم بایستی از عهده خسارات خودش بر بیاد. منتها خب شرایطی داره قاعده اقدام که شاید مهمترین شرایطش این هست که منتقلون الیه بایستی عالم باشد، یعنی بداند که این کاری که داره مرتکب میشه این کار سبب سرایت بیماری به خودش میشه، و همچنین اینکه از روی اختیار باشه، یعنی اینکه مختار باشه در اون رفتاری که داره میکنه و اون رفتار باعث انتقال بیماری میشه. اگر علم
کادر پزشکی اینجا مستثنا هستن دیگه، چون اینا خب باید این
بله اونها
خدمات رو بدن،
طبعا مختار نیستن، دارای اختیار بسیار نیستن، و تحت چنین شرایطی یعنی منتقلون الهی وقتی میداند که اگر این رفتار رو بکند باعث انتقال بیماری به خودش میشه، طبعا دیگه زمان و مسئولیت مدنی از عهده ناقل از بین خواهد
خیلی رفت. ممنون با توجه فرصت کوتاه، اگر پیش در قالب یک دقیقه یک جمع‌بندی از این سه جلسه بحثی که داشتیم، هرچند خیلی ممکن دشوار باشه، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم در این سه جلسه ما ابتداعا راجع به این مسئله صحبت کردیم که اگر کسی رفتاری مرتکب بشود که علم دارد به انتقال، یا زن دارد به انتقال، یا شک و تردید دارد به انتقال بیماری، یا حتی وهم کمتر از 50% دارد به انتقال بیماری، چنین رفتاری و چنین فعلی مبتنی بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اولا حرام است و ثانیا بر مبنای قاعده تلازم میان حکم تکلیفی و حکم وضعی چنین رفتاری زمان آور و مسئولیت مدنی هم در بر خواهد حد داشت. و طبق مباحثی که در این جلسه آخر مطرح کردیم، اگر کسی قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد در رفتارش به این که اون رفتار باعث انتقال بشود، قطعا ضامن است. اگر قصد فعل داشته باشد ولی قصد نتیجه نداشته باشد، یعنی عمد نداشته باشد، باز هم قطعا بایستی گفت که چنین فردی ضامن است. و اگر که نه قصد فعل داشته باشد و نه قصد نتیجه داشته باشد، یعنی اختیاری هم از خودش نداشته باشد، خب نظرات متعددی مطرحه. نظر مشهور و نظری که قانون مجازات از اون پیروی کرده این هست که زمان دارد ولی این زمان بر عهده ناقل نیست، بلکه بر عهده عاقله اوست، یعنی بر عهده اقوام ذکور نسبی اوست.
نظرات ها رو اونها باید جبران،
بله اونها باید جبران کنند. نظر غیر مشهوری هم مستند است به حضرت آیت الله العظما خویی، مبنی بر عدم زمان که به دلیل فقدان اختیار است. نظر سومی هم در این جلسه مطرح شد و مبنی بر این که زمان وجود دارد اما بر عهده بیت المال است.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی جناب آقای دکتر احمد احسانی فر، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، که مباحث کارشناسانتون رو در خصوص موضوع برنامه فرمودید. همینطور از استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسین هوشمند بسیار ممنون و سپاسگزاریم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، که مطالبشون رو ارائه فرمودن. این مباحث که در قالب سه برنامه ارائه شد بر اساس یک کار علمی و پژوهشی صورت گرفته تقدیم شما سروران گرامی شد. انشاءالله که استفاده کرده باشید و از مطالبی که در برنامه فقه پویا ارائه شد نهایت و بهره رو ببرید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. حق یارتون.
درود بر شما هموطنان عزیز، بعد از ظهر زمستونیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. چهارشنبه 24 دی ماه 99 ساعت 15:29 و ما با افتخار از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. فقه پویا بود که تقدیم حضورتون شد و لحظات دیگر هم زلال تاریخ رو تقدیم شما علاقمندان به مباحث تاریخی میکنیم. در این برنامه مثل هفته گذشته حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. از علاقمندان به مباحث تاریخی خصوصا تاریخ اسلام دعوت میکنم برنامه زلال تاریخ رو 29 دقیقه بشنوید.